الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله دوازدهم بود به ترتیب تحریر متن ابتدایی مسئله این بود که یشترط فی صحت العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتازان عن غیرهما بالاسم او الاشارت او الوصف الموجب لذلك فلو قال زوجت که احدا بناتی او قال زوجت که بنتی او قال زوجت بنتی فلانه من عهد بنیک او من عهد هازین بطل واجب از تعیین در قبال ایقاع عقد بر فرد مردد یا بر کلی. در این رابطه بحث مستوفایی مطرح کردیم، ادله مختلفی را که طرح فرمودن بیان کردن، در مجموع مطمئن کننده نبود، در عین حال شهرت محققه که گاهی ادعای اجماع یا اتفاق هم شده رها نمی کنه و بالاخره هرچه بود فعلا بنا رو گذاشتیم بر احتیاط وجوبی و حالا به دنبالش در متن وسیله دو تا فرع مطرح کردن. نعم یشکل فیما لوکان معینین به حسب قصد المتعاقدین و متمیزین فی ذهنهما لکن لم یعیناهما عند اجراء الصیغه ولم یکن ما یدل علیه من لفظ او فعل او قرینه خارجیه. اگر در قصدشون معین بود ولی در لفظ تعیین نکردن، کما اذا تقاولا و تعاهدا علی تزویج بنته الکبرا من ابنه الاکبر من ابنه الکبیر. قبلا گفتگو کردن و بنا گذاشتن بر اینکه دختر بزرگش را تزویج کند به پسر کوچک فرد مقابل، ولیکن در مقام اجراء صیغه گفت زوجت احدا بناتی من عهد بنیک، باز با همین کلمه احدا و عهد آورد و قبل الاخر دیگری اون رو قبول کرد. این آیا درسته یا درست نیست؟ در این متن می‌فرمایند یشکل، مشکله. در این رابطه در متن عروه یه تفصیلی قائل شده مرحوم سید و اون این که وقال اذا تقاولا و تعاهدا على معین فعقدا بلا فصل مبنی علی از ظاهر و از صحه، کما اذا قال بعد ذلك زوجت بنتی منک. بلافاصله اول گفتگو کردند و بعد گفت زوجت بنتی منک، کنه مبنیان بر اون گفتگوی قبلی. سید از بله معذرت میخوام، این عبارت حاشیه مرحوم امام بر عروه که خود ایشون در حاشیه این تفصیل رو مطرح کردن که اگر به این شکل بگه میتونیم بگیم صحیحه، ولیکن این در حقیقت اتصالش به کلام سابق یه نوع قرینه حافیه بالکلام، قرینه خارجیه است که انه این از موضوع متن خارجه که در موضوع متن قید کردن ولم یکن ما یدل علیه من لفظ او فعل او قرینه خارجیه. بعد گفتن نه لو قال بعد التعاهد زوجت و عهد بناتی، نگو بنتی، گفت عهد بناتی، که این احتمال داده میشه که منصرف شده باشه، این لم یسه یشکل و صحه، صحت در این فرض مشکله. وجه اشکال تفصیل در این دو جهت اینه که در این کلمه عهد بناتی این احتمال مطرح میشه، بله قبلا روی یک دختر خاصش تعهد کردن، تقابل کردن، ولی وقتی کسی این کلمه را ولو به دنبال اون مذاکره قبلی بگوید، این احتمال درش هست که از اون فکرش منصرف شده باشه و فکر جدیدی کرده باشه و قصد تازه‌ای داشته باشه و قصد تازش به صورت کلی باشد که فرض کردیم در کلی باطلون او مشکل. به این شکل طبعا اون وقت در متن هم اشکال کردن. بلکه ما عرض میکنیم اگر اینجور شد و این احتمال اومد تو کار، ممکنه کسی قاطعانه قائل به بطلان بشه، نه اشکال. حالا اون بیان قبلی اشکال در اصل مسئله یا این اشکال خاص اینجا که شاید قصدش رو عوض کرده باشه، نه، اگر این احتمال مطرح بشود ممکنه بگیم باطلون قطعاً. چرا؟ برای اینکه باید همیشه ایجاب و قبول تطابق داشته باشه. او قبول می کند به قصد اون فردی که شرط کرده و قبول به اصطلاح معین کرده، و این اگر قصدشو عوض کرده باشه احراز تطابق نمی شود. همینقدر که احراز تطابق نشد، این از مشکلاتی است که اصل عقد رو زیر سوال می بره. به کلی میشه عقد به کلی می شود باطل، که مشابه این اشکال رو مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر عروه دارن که تطابق قصد موجب و قابل محرز نیست و در این صورت موجب اشکال میشه، اشکال قطعی، نه بر پایه مسئله فعلیمون، بر پایه لزوم تطابق بین ایجاب و قبول که من المسلمات فی العقد و الا لا یکون عقد اصلا. ممکنه بگیم روی این فرض دوم نه تنها یشکل و صحه بل یبطل قطعا، ولی ظاهرا مرحوم سید در متن عروه به این احتمال کنه اعتنا نکردن و فتوای به صحت دادن. مرحوم آقای گلپایگانی در واقع، حالا شاید با این احتمال سید صاحب وسیله و اینا، تفسیر کرده حرف سید رو. سید مطلقا اصل مسئله رو مطرح کرده، اون قسمت رو فتوای به صحت داده، اذا تقابلا قبلا و بعد گفت بنتی یا بعد احد و بناتی صح. چرا؟ مرحوم آقای گلپایگانی او رو اینجور توضیح میده، به ان یکون از زوجان معلومین اندهما من غیر ان یذکرا فی العقد الا به عبارات مشترکه. زوجان قصدشون، یعنی قصد عاقدین روی زوجان یکیه، هر دو هم معلوم است اندهما روی این فرد، ولو عبارت رو عبارت مشترک آورده مثل ابنی و بنتی یا ابنک و بنتک. این توضیح کنه مرحوم سید به این حرف این چنینه. در نتیجه در این مسئله ببینید یه مقدار گرفتار تطبیق اون کبرای کلی بر این فروع هستیم. در تطبیق بر فروع هم مشکل بعضی قسمتهاش و هم یه مقدار خسته کننده، برای اینکه یک فکر استدلالی دنبالش نیست، یه نوع تطبیق خارجی و عرفیه در این گونه موارد. در یه جایی که حالا قبلا صحبت کردن، حالا بعد به این ترتیب میگوید، یه مقدارم چه بسا وابستگی داره به نحوه تعبیر خارجی، یعنی بیان خارجی، چیزی که از لفظ خارجه اما نسبت به حالات گوینده، نسبت به اشارات گوینده فرق میکنه. تطبیق در خارجش هر جا به حسبه. و اونی که مؤثر در این مسئله است اینی که اگر ظهور داشته باشه در تطبیق کلامشون، ولو به صورت کلمه مردد یا کلی آورده ظهور داشته باشه در تطبیق علاما تقاولا و مبنیان علیه واقع بشود یسه. و اگر این ظهور رو نداشت به ایه نحوین بله لا یسه، چون در حقیقت بر میگرده به عدم تعیین. ملاک کلیش ظهور خارجیه. و این که حالا ما اگه به این عبارت بگه این چنینه، اگر اینجور شد این چنانه، تفصیل تو این موارد به اصطلاح بخوایم قرار بدیم و روش اطمینان پیدا کنیم کار مشکلی است. اینو یه مقدار زیادیش وابستگی داره به شرایط بیان در خارج و استظهار از کلمات این عاقده، این به اصطلاح موجب و قابل. این یه فرع. در عروه یه فرع دیگر دارد که ولا یلزم و تمیز ذالک المعین، لازم نیست در اون وقتی که عقد میخونن باید معین بشود ذالک المعین، اما معینش الان اندهما عاقدین معلوم یعنی ممیز نباشد. بعد خودشونم مثال میزنن که اگر چنانچه دختر بزرگشو عقد کرد برای پسر بزرگ او با صفت بزرگ اکبر و کبرا، اما الان یادش نیست که کدوم بزرگتر این دختراش یا پسرای اون کدوم بزرگتره، الان براشون ممیز نیست، روشن نیست. اگر این دخترها اینجا باشن، پسرها هم اینجا باشن، نه ما تعاهد میکنیم، تقابل میکنیم روی دختر بزرگتر، پسر بزرگتر، معین، فرد، خاص، اما الان کدومه؟ نمیدونیم. ولی خب بعدش میریم تاریخ تولدشون رو میبینیم، فرض کن مراجعه میکنیم، اون زمان شناسنامه که نبود، به اون نوشته‌ای که پشت قرآن قدیمیمون نوشتیم مثلا، از روی او معین میشود که بزرگتره کدومه. مرحوم سید میگن این کفایت میکنه. ولا یلزمو تمیز ذالک المعین عندهما حال العقد، بل یکفی تمیز الواقعی ما امکان العلم بهی بعد ذالک، بعد از اینکه عقد خوندن حالا معین میرن تمیزم پیدا میکنه. کما اذا قال زوجت بنتی الکبرا ولم یکن حال العقد عالما به تاریخ تولد البنتین، لکن به رجوع الی دفتر یحصل له العلم. سید میفرماید این اشکالی نداره. در رابطه با این فتوای سید، مرحوم آقای ناینی میگن نه، احوت وجوبی اینه که این درست مثلا مراعات کنه، اینجور نباشه. مرحوم آقای اصفهانی در حاشیه بر عروه دیگه در متن وسیله این فرع رو نیاوردن، ولی در حاشیه بر عروه میگه فیه تأملون که آیا این درسته یا درست نیست. حالا اگر بخوایم قضاوت کنیم بین این دو بزرگوار و مرحوم سید که میگه سید اشکالی نداره، تمیز شرط نیست، این دو بزرگوار فیه تأملون یا احوت وجوبی تمیزه، اگر بخوایم اینو قضاوت کنیم، خب اونی که در استدلالات آیون و اجماعات و اینا ذکر شد، اولا در مورد اجماعات تو کلمات بسیاری از اونایی که متعرض مسئله شده باش بودن این کلمه بود، ان یکون ممیزین، معینین، ممیزین، این کلمات بود. اون استدلالاتی که مطرح می شد بعضیاش بدون تمییز امکان نداشت اگر اون استدلالات درست می شد. مثلا اون که می گفتن زواج موردون للاستمتاع، استمتاع لا یمکن به غیر المعین، خب لا یمکن به غیر الممیزم،
چون ممیز معینه.
نه میدونم معین واقعیه، نه معین اندهما. بسیار خوب، حالا اونم اونجا معین میکردن، جوابی که میدادیم در کلیشم بعد با هم معین میکردن فردش رو. بله اینا ببینید، اینا اشکالات اون استدلالات، اما همون استدلالات هست. عقل اینجا اینی کم داره. اگر اون استدلال رو درست بدونیم که بگیم الان عقل لل استمتاع ولا یمکن الاستمتاع بذلک، به غیر معین ممیزم لا یمکن الاستمتاع، در ممیزم استمتاع یتوقف علی التمیز، همونطور که یتوقف علی التعیین یتوقف علی التمیز. بله ولی نمیدونم کدومه. الان گفت صفت و یخی کدومشونو میگیری؟ ها هنوز که نیورده. پس الان اونجا هم در اونجا کلی هم که واقعی میشد یا فرد مردد، بعد میگفت کدومشون میگی؟ میتونست بگه، میتونست بگه فوری، اینجا میتونه اونجا میتونست. این استدلال ببینید، اینا مشکلات استدلال، اینا مشکلات استدلاله، اما در هر دو این استدلال در هر دو جا میاد. از این جهت به نظر میرسه که جای تأمل مرحوم سید هست و احتیاط مرحوم نائینی، برای اینکه اون استدلالات بعضی هم میاد و همونطور که عرض کردم در کلمات بسیاری از قدبا هم که سابقا نقل کردیم قید تمیز هم در عباراتشون بود. بله بله ببینید، تمام این دو تا استفهام رو فرض اینه که اصل رو بپذیریم، حالا اصل رو یا فتوان بپذیریم، حالا اگه احتیاط وجوبی هم که شد باید به اینا سرایت داده بشه. بله
حاشیه ها زیر
نه نه اون حاشیه دیگریست، اون حاشیه متعدد که حالا عرض میکنیم. بله نه نه این دو تا حاشیه مال همون قسمت اوله، یعنی لا یلزم تمیز ذلک المعین، حاشیه مرحوم نائینی اینجاست، بل الاحوت الاحوت اعتباره، بعد جمله بعد بل یکفی تمیز الواقعی، حاشیه مرحوم عصب الحسن اینجاست که فیه تأملون، این دو تا حاشیه مال اونجاست. عبارت بعد با سید میفرماید نه اذا کان ممیزا واقعا ولکن لم یمکن العلم بهی ظاهرا، واقعا کبرا یکیه، بالاخره دو قلو هم نبودن، دو قلو هم باشن یکیشون یه لحظه بزرگتره هرچه باشه، ولی این در دفتر ثبت نشده، به خصوص در دو قلوها توامان این زیاد پیش میاد که حالا در باب ارث و جاهای دیگه بزرگترش کدومه، اونی که اول استحلال کرد ولو یک آن ولو یک لحظه مثلا. حالا معمولا نیان که می نویسن توی شناسنامه های که نبود اون وقت آخر قرآن یا کتابچه یا دفترچه، اینجا دیگه نمی نویسن، یعنی این دوتا در اون دو تاریخ در اون ساعت متولد شدن، این خصوصیت رو نمی نویسن. حالا گفت این رو و حالا یاریم که یا در اون افراد دیگرش نوشته نداره، خصوصیت نداره، خصوصیت هم به اصطلاح درش نمیدونی، لا یوم که کجا ازاکانه ممیز واقعی هست، بالاخره یکی بزرگتره، ولیکن لم یوم کن العلم بهی ظاهرن کما ازا نسی تاریخ ولادته ما ولم یمکنه العلم به فالاقوا، سید میفرماید البطلان لانصراف العدله عن مثله، مرحوم سید اینجا رو قائل به بطلان میشه، به ادعای انصراف عدله عقد از این مورد که گفت ابن الکبرا بنتی الکبرا ابن کل اکبر، و حالا معلوم نیست کدومن، ادله از اینجا انصراف دارد. و بعدم استنتاج میکنه فالقول بالصحه و تشخیص بالقرعت ضعیفون. و اگر کسی بیاد بگه نه اینجا هم طبق فتوای قبلیتون درسته اما نمیتونم تشخیص بدم کدوم کبرا کدوم اکبر، برخی عقدی واقع شده، یکی از اینها الان زوجه اوست، عقد بین هما هست، بین او و او، حالا کدوم نمیدونم، قرعه بزن و با قرعه معین بکن. بعضی اینطور فرمودن. مرحوم سید میگه این ضعیفون، اینجا باطلون، لدعای الانصراف، انصراف ادله. فرمایش مرحوم سید خب مورد اشکال بسیاری از محشین قرار گرفته. مرحوم آزیام یه حکم شبهه محصوره داره، هیچ کدوم از دیگری نمیتونن فایده ببیرن اما محرماتش برشون جاری است، مگر اینکه طلاق بدن اون چرا، حالا هر دو زوجه، حالا هر کدوم هستن، طلاق بدن اون زوجه را هر کدوم که هستند، این اشکالی نداره در طلاق، هر کدوم زوجه واقعی باشن مثلا، پس باید حکم شبهه محصوره رو جاری کنیم. مرحوم آقای بروجردی حاشیه دارن، محل تأمل فلا یترک الاحتیاط، احتیاط به چی؟ به طلاق. در حقیقت اینم عبارت اخرای حرف مرحوم آزیاست که باید احتیاط کرد، به حساب شبهه محصوره و راه فرارش هم طلاقه. مرحوم آقای به اصطلاح خمع، مرحوم امام هم اونجا می فرماید محل و اشکال فلا یترک التخلص بالاحتیاط. مرحوم آقای شیرازی دارن لا یترک الاحتیاط به طلاق. مرحوم آقای گلپایگانی دارن لا یترک فیه مراعات الاحتیاط. اینا همه مشابه با یک دیگر به الفاظ مختلف که نمیتونیم بگیم اینجا هم صحیحون یا باطلون به ادعای انصراف. ادعای انصراف به چه جهت؟ مرحوم آقای حکیم در حاشیه میگن ادعای انصراف وجه میخواد، انصراف یک اطلاق از ادعی از مواضع خودش، از یک صنف یا از یک مورد یا از یک خصوصیت در اثر کثرت و استعمال باید باشه، کثرت وجود خارجی که موجب به اصطلاح انصراف نمی شود، کثرت استعمال چجورکی در این جو کلمه ادعا بکنی. پس لا وجه برای انصراف بعد از اینکه شما قائل شدید تعیین واقعی کافی است ولو تمیز نداشته باشید. اگر تو اون مسئله اشکال بکنید خیلی خوب، زیر بنای این فرعم زده می شود. اما اگه اونجا قائل به صحت شدی، خب اینجا دیگه چیزی باقی نمیمونه، اینجا هم باید قائل به صحت بشید. حالا معلوم نمیشه، لابد من الاحتیاط. بنابراین احتیاطی که آقایون گفتن روی اون فرض که ما صحت را در فرض قبل بپذیریم، روی اون فرض درسته، ولو ما عرض کردیم نه، تمیز در کلمات و ادله جای اون شبهه اصلیشو داره که باید تمیز واقعا بوده باشه. اینا فروعی که مرحوم سید در ذیل این مسئله یا در همین تحریر در ذیل این مسئله بیان شده، این فروع رو به عرض رسوندیم و تمام. کدوم فرق؟ این در عروه بود، در تحریر، در عروه بود نه در تحریر. بله، ولی خیلی مهاجی در، خب روشنه. اگر هر کدوم ببینید، حالا ببینید صاف و ساده ای که روشن، اگر لو عین کل من هما غیر ما عینه الاخر، اگر آمد پدر دختر گفت زوجت فاطمه، معین کرد قابل اون زوج خواستگار، یا ولی او گفت قبل تو خدیجه را، عین غیر او را، خب این عقد بلا اشکال باطل و شرح نمیخواد، توضیح نمیخواد، سوال نداره، جواب نداره. این که روشن شد خیلی و کذا لو عینا معینا من غیر معاهدت بینهما. قبلا این صحبتی نشده. من میدونم اون دوتا پسر یا اون میدونه این دوتا دختر داره، خودش تو دلش قصد کرد دختر بزرگش را، اون آقای مقابل هم اتفاقا قصد کرد همون دختر بزرگ را، ولی قبلا هیچ ذکری نشده بود. بله، بعد که گفت عقد تمام شد تو قصدت کدوم بود؟ همون. گفت اتفاقا منم همینو میخواستم بگم. این تصادق در نیت حالا واقع میشه، ولو در واقع بوده ولی در عقد دخالتی پیدا نکرده. اون وقتی که میگه بنتی، مراد از این کلمه به ماه و این کلمه اون شخص خاص نیست. از این جهت بله از مسئله خارج شد. و اینم لایسه و کذا لو عینا معینا من غیر معاهدت بینهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده احدهما عین ما قصده الاخر. بله قصد کرده ولی در لفظ و حین العقد تأثیری نگذاشته. بله، برای اینکه هیچ کدوم در اون حال قصدشون بوده ولی تقابل در این قبلی که نداشتن، هینی که میگه بنتی و او قبل میقبول میکنه روی اون فرد تصادق نداره. عمده باید همه این بحثا از شروط عقده که باید معین باشه هین العقد. بله در قصدشون این چنینه ولی قراردادی و هم ندارن در این مورد. بله بله نه خیلی میدونم عقد که میخواد بخونه باید عقدشون رو واقع میشه، عقد یعنی قرارداد، باید قراردادشون رو واقع میشه، قرارداد لازمه.
قرارداد که رو
بزرگه نیست چون قبلا معین نشده، گفتگو نشده. بله حالا تصادفاً پدره میگه که اگه بزرگه رو قبول کنه خوبه، پس اون پسرم میگه اگه بزرگتره رو بده خوبه، هر دو اونو قصد میکنه ولی نه با هم قراری نگذاشتم.
اگه از باب اتفاق یه دختر داشت یه پسر،
این که دیگه تردید نداره که معجزه میکنی آقای صبحانی. یه وقتی باید 70 تا سبحان الله کنارش بگی، این که تردید درش نیست.
اونم بالاخره همین رو که میفرماید اینجا هیچ تردیدی نیست.
آیا اونجا یکیه؟ ثبوتن یکیه. ثبوتن وقتی که میگه زبش رو که بنتی لا ینطبق الا على واحده، پس بنابراین این بنت استعمله در این بنت خاص. نه اون استعمال لفظ نشده، نه ثبوتن یکی نبوده، چند تا دختر داشته. بله وقتی میگه زبج تو بنتی نسبت به کدوم استعمال شده؟ میدونم نیت کردن استعمال این لفظ سابقه ای داشته.
شما از مغزتون عبور کردی استاد؟
نه بله آقا ببینید این دفعه چندم بود صحبت شد؟ بله ما همه این فروع اجازه بدید، حالا بعد هم در مسائل داریم. همیشه در صدر مسئله ممکنه اختلاف نظر باشه، اما در این حال در دنبال در فروعش مبنیان بر اون صدری که در متن گفته شده بحث می شود. بله اولم کسی از آقایون سوال کرد، نه اون هست ولی با احتیاط وجوبی عبور کردیم، طبعا احتیاط وجوبی به این فروع هم سرایت میکنه. برای اینکه ببینید اول صحتش رو درست کنید، اشکالاتی که آقایون کردن اینه که بله حالا علم اجمالیه، نه اینجا علم اجمالی نوبت به قرعه نمیرسه، برای اینکه مشکل نیست باید احتیاط بکنه، راه طلاق هم بازه به اونجاش دیگه نمیرسه.
حالا دوستا در این فرضی که هر دو قصد بکنن ثبوتن که مشکل نداره، فقط راهی برای اثباتش ممکنه بعد از
عرض. نه صبح
که این از
نه 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 آقا جان بس همه اشکال ثبوتیشه. بعد از اینکه فرض کردید، دقت کنید، تکرار میکنم، معنای عقد این نیست که حالا تو دلمون یه چیزی خواستیم وقع در باب بیع فضولی اگر چنانچه اون صاحب مال راضی بود اندل عقد. شیخ خیلی این ور اون ور میزنه که این عقد دیگه فضولی نیست، اما آخرش میگن نه فضولی جون، صرف رضایت قلبی و امثال اینا نه. عمده اینی که باید در متن عقد معین بشود، در متن یعنی در اون الفاظ تعیین بشود و این نشده. بله؟ نه، راه خلاص از این مشکله اینه و الا هر دو طرف مبتلا میشن به احتیاط. نه ضرری هم نیست. بله نه ضرری هم نیست. نه چه ضرری؟ نه این باید احتیاط کنه، یعنی احتیاط کنه، یعنی نفقه در هر دو مورد، وقا در هیچ یکی از اونها، استمتاع در هیچ یکی از اونها بایستی که مراعات کنه به ترک به اصطلاح محرمات و فعل واجبات. چرا ضرری میشه؟ بله بله برای زوج هم میشه. بله ولی نه اینا ضرری نیست، راهش نیاز. بله شروط مبنیان عقد رو که حالا در متن تحریر یا در حاشیه تحریریشون پذیرفتن، معناش اینه که قبلا مقابله کردیم، معین کردیم، وقتی که داریم عقد میخونیم کنه داریم میگیم، ولو نگفتیم تو عبارت، ولی کنه محذوفون داریم میگیم اون بنت معین. بله ولی این که ذکره، کل قرینت الخارجیت الحافت بل کلام، اونجا فرض اینجور شد. مسئله سیزدهم، لو اختلف الاسم مع الوصف او اختلف او احدهما مع الاشاره یتبع العقد لما یتبع العقد لما هو المقصود و یلقا ما وقع غلطاً و خطأً. در مورد تعیین گفته شد اما بالاسم او الوصف الموجب لذلک، وصف موجب تعیین مثل صفت بزرگتر یا کوچکتر و امثال اینها، یا اشاره بنتی هازهی یا ابنی هازا، بنت و ابن از الفاظ مشترک فرد مردد یا کلی لا یکفی، اما تعیین کنم بل اشاره هازا، خب این اشکالی نداره. سابقا گفتم یجب التعیین اما بالاسم او الوصف الموجبت لذالک او الاشاره، این سه چیزی بود که تو عبارت اولیه آمد. حالا اگر در یه جایی یه عاقدی اومد محکم کاری کنه، گفت از محکم کاری کار عیب نمی کنه، هم اسم هم وصف هم اشاره یا دوتاشو ازش استفاده کرد، اما تصادفاً تو این اشتباه کرد، با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، اسمی را ذکر کرد، میشناخت، دو تا دختر سه تا دختر میدونست، یکیش خدیجه است، یکیش فاطمه است، یکی زهرا است مثلا، هستشون هم میشناخت، پدره دیگه دختر. گفت بنتی فاطمه الکبرا، وصف اکبر آورد، در واقع کبرا نبود، او صغرا بود یا متوسط بود. اختلف الاسم با وصف، یا هر دوش یا یکیش اختلفا با اشاره، تو چادر اونجا نشسته، چادر سرشه، میگه بنتی فاطمه حاضهی. بعد معلوم شد نه این دفعه اون دختر بزرگه چادر رو سر کرده اومده اینجا، این اون نیست، این فاطمه نیست، این خدیجه است. خب این اتفاقات میفته، حالا گاهی عمدن گاهی اشتباهن اتفاق میفته، اما برای این شخصی که عقد رو میخونه خب یه نفعی و اشتباه، اتفاقات به وسیله دیگری پیش میاد، او اشتباه میکنه، اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ یه قاعده کلی میگن یتبع العقد المقصود و یلغى الآخر، اونی که مقصود بینهماست، قبلا قابله کردن، گفتگو کردن، دختر بزرگ را حالا اسمشو نمیدونن، یعنی اسمشو اشتباهی گفت، اونم همونو قبول کرد، اصل دختر بزرگ، بنتی الکبرا فاطمه، اونم گفت قبل تو، یقع العقد بر بنت الکبرا و هو خدیجه و یا خدیجه و یلغى الآخر و یا عکس. کبرای کلیش این که اونی که مورد قصد و تقابلشون بوده و با هم دیگه قصد میکنن عنوان اصلی، اونای دیگر رو که به عنوان تطبیق و صفت و اشاره حالا به هر چی فرعن گفته میشود اون القا میشه. چرا؟ برای اینکه ملاک در صحت عقد تطابق التزامینه، تطابق دوتا اراده است. فرض این اراده هر دوی اینها مثلا روی دختر بزرگه، نه به ماه و خدیجه یا زهرا یا فاطمه، دختر بزرگ. اون صفت رو آورد گفت برای روشن شدن که حالا خرابترش کرد، نه، اون صفت القا می شود. و مثال های دیگری که اون وقت دنبالش می زنن، لو اختلف الاسم مع الوصف او اختلفا او احدهما، اسم و وصف مخالف شدن یا اسم و وصف هر دو یا یکیش اختلاف پیدا کرد محل اشاره، گفت بنتی زهرا الکبرا هازهی، بعد معلوم شد زهرا زهرا، اما نه کبراس و نه هازهی. اختلف اسم که مقصودش بود با وصف کبرا و با اشاره، یا نه فرض کن گفت بنتی زهرا الکبرا، کبرا هم بود اما حاضهی نبود، او اختلف احدهما، یعنی یا اسم یا وصف، اینا فروزی که حالا یعنی فروزیست که اینجا پیش میاد، یتبع العقد لما هو المقصود، عقد تابع اون چیزیست که قصد میشود و یلقا ما وقع غلطا و خطعا. بعد هم اینکه دوتا مثال میزنم، فاذا کان المقصود تزویج البنت الکبرا و تخیل ان اسمها فاطمه، در حالی که وکانت المسمات به فاطمه یا صغرا، نه فاطمه اسم دختر کوچیکشه، او اشتباه کرد، و کانت الکبرا مسماتن به خدیجه و قال زوجت کالکبرا من بناتی فاطمه، به خیالش که اسمش فاطمه است اشتباهی، و قال عقد الکبرا التي اسمها خدیجه و یلقا تسمیتها به فاطمه، نام بردن فاطمه ندیده گرفته می شود، القا می شود. و عکسش، اینا هی مثال ها، ولو و این کان المقصود تزویج و فاطمه و تخیل انها کبرا، فاطمه معین دختری به نام فاطمه او رو میخواد ازدواج کنه، حالا به خیال این که این دختر بزرگه، فتبین انها صغرا وقع العقد علی المسمات به فاطمه و القی وصفها به انها الکبرا و کذا لو کان المقصود تزویج المرأت الحاضره، دخترش که اونجاست میخواد او رو تزویج کنه، و تخیل انها کبرا، خیال کرد دختر بزرگه و خیال کرد که اسمش فاطمه است، فقال زوجت که هاذهی و هی فاطمه، هاذهی و هی فاطمه و هی الکبرا من بناتی، دختر بزرگم، فتبین انها الصغرا و اسمها خدیجه وقع العقد علی المشار الیها، چون مورد نظر اون مشار الیه بوده، و یلقى الاسم و الوصف. سه تا مثالشون میزنن، خب برای همین موردی که اول تحت یک عبارت کوتاه همه اونا رو آوردن، دلیلش هم قضا یا قیاست و ماها، عقد تابع قصده و ارادتین باید با هم ضمیمه بشه، اراده هم روی اون فرده، روی اون فرده مقصود اولی، و یؤید ذلک روایت محمد ابن شعیب قال کتبت الی ان رجلا خطب الی ام من له ابنته، یه کسی پیغام فرستاد خواستگاری کرد از عموش دخترش را، فامر بعض اخوانهی ان یزوجه ابنته التی خطبها، اون عمو به بعضی از اخوهش دستور داد که دخترش را به عقد او درآورد، همون دختری رو که او خواستگاری کرده، و ان رجل، اما اون کسی که میخواست عقد بخونه، اخطا به اسم الجاریه فسماها به غیر اسمها و کان اسمها فاطمه فسماها به غیر اسمها، نام دیگری برد، ولیس للرجل ابنتون باسم الذی ذکر ذکر المزوج فوقع لا بأس به، وقع امام مرقوم فرمود اشکالی نداره، عقد درسته، یقع و روی همون دختری که مورد قصد بوده ولو غیر از اون نام برده شده است. روایت یک باب بیستم از عقد و نکاح. بلا آقا نداشته ولی اسم برده، پس بگو اون اسم فرقی نمی کنه، داشتم توضیح می دادم یه خود جه. بله، مورد بحث ما دو جور میشه، این برخلاف مقصودش اسم برده، اون اسمی که برخلاف مقصود خطن، امام میگه دخالتی نمی کنه، اثری نمیگذاره. حالا در مورد بحث ما جاییش که یه فرد دیگه به اون اسم وجود داره، اینجا نداره به اون اسم، یه فرد دیگه وجود داره ولی اون فرد رو هم که قصد نکرده واقعا، به همین دلیل که اینجا لطمه نمیزنه اونجا هم همچنین. اما روایت ضعیف و سنده، از این جهت تعبیر تأیید میشود نه استدلال. میمونه یک فرع دیگر که در ذیل مسئله متعرض شدن، انشالله فردا به یاری خدا.